أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله مهمه اختلاف در متاع بیت نسبت به اولای به اون و مقدم در اون، حالا به یمین یا حتی بدون یمین بود که از کلام تکمله و بعدم از کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره هم عنوان مسئله رو هم فی الجمله مدارک مسئله رو و هم اقوال در مسئله رو میشه گفت عمدتاً بیان کردیم و مرحوم صاحب جواهر قدس سره به تبع مرحوم محقق در شرایع وقتی که بحث رو دنبال کرد، مرحوم محقق ابتداءً قولی رو که از مرحوم شیخ در مبسوط نقل کرد این بود که خصوصیتی برای متاع بیت نیست، مسئله متاع خانه زن و شوهر مثل دیگر موارد ید متعدد بر این امتعه که انه منشأ حکم به تقسیم و شرکت فرضا تفاوتی و خصوصیتی نسبت به متاع بیت زن و شوهری وجود نداره. این یک قول بود. بعد مرحوم محقق از مرحوم شیخ در خلاف قول مخالفی رو نقل کرد که مشهور بین اصحابم همین قوله و اون تفصیل که مختصات مردان مال زوج، مختصات زنان مال زوجه و مشترکات یقسم بینهما. بعدم ایشون کلام مرحوم علامه رو ذیل همین کلام شیخ در خلاف مطرح کرد و که انه این کلام رو در قبال کلام شیخ در خلاف قرار نداد. فرمود مرد این که انه کلام علامه در مختلف هم به همینه و متعرض کلام علامه شد به تفصیلی که گذشت که ما دیروز کلام مرحوم علامه رو به تفصیل بیان کردیم که ایشان به قدری مسئله متاع البیت رو و قضیه اماریت عادت و غلبه رو که ایشان ملاک عمل قرار داد که در مختلف قاعده ید و اصل و تمام موازین دیگر باب قواهرم برگردوند به مسئله غالب و عادت و کذا و بعدم در قواعد اصلا مسئله رو برد از متاع الزوجین بالاتر، مسئله اختلاف نمیدونم نجار و عطار در اون وسائلی که تحت ید هر دوست در یک مکان مشترکی، بحث رو هم به اونجا کشون. این کلمات مرحوم علامه بود و بعدم که دیدید مرحوم فاضل مقداد صاحب تنقیح در رد مرحوم علامه و غیر علامه کلماتی بود که مورد نقد و رد مرحوم صاحب ریاضم قرار گرفت و بعدم صاحب جواهر در حقیقت خودش قائل شد که اصلا ما در مقابل موازین معهود قواعد ید و اصل میزان دیگری نداریم و این روایت عبدالرحمن رو هم باید تنزیل کرد بر همون مسئله موازین معهود باب قضا به بیانی که قبل دیگه گذشت آیون حتما مراجعه کرده. مشابهش هم در کلمات مرحوم نراقی آمده که ایشون هم بحث رو تقریبا به نحوی که مرحوم صاحب جواهر تعقیب کرده، ایشون هم تقریبا مشابه تعقیب کرده و تاخته به این که بخواد عادت و غلبه و تعارف منشأ خلاصه تعیین باشه. خب نسبت به روایت عبدالرحمن ابن حجاج دیدید که اون تعارف رو منشأ تقدیم قول شخص قرار داده بود، به حسب ظهور این بود و مرحوم صاحب ریاض فرمود دیگه اصلا قول دیگران حتی فاضل مقداد این اجتهاد فی قبال نص. منتها ما روایت عبدالرحمن رو براتون معنا کردیم که به خودی خود فقط اگر روایت عبدالرحمن باشه ما مشکلی از ناحیه عمل به روایت عبدالرحمن نداریم، چون روایت عبدالرحمن مزاحمتی در موازین معهود در باب فقه ایجاد نمیکنه که گفتنی نباشه. اینی که مرحوم صاحب جواهر رو مضطرب کرد یا مرحوم نراقی رو مضطرب کرده گفتیم هیچ مشکلی نداره. اون چه در روایت عبدالرحمن آمده اینجور ما روایت رو تبیین کردیم، گفتیم مشتمل بر دو حکمه و عدم تفکیک بین این دو حکم منشأ اضطراب کلمات فقها در مسئله شده. این دو حکم هم عبارت بودن از این. خوب دقت کنید، من به نظرم این روایت رو حل کردیم، اون شبهه منافاتی که منشأ اضطراب در کلمات فقها شده بود. گفتیم این روایت ناظر به دو حکمه، یک این که اون چه جهیزیه خانم محسوب میشه و متعارف خانم اون جهیزیه رو به خانه شوهر میاره قول زن درش مقدمه. جایی هم هست که احدهما یدی نداره، ید مشترکه است، ید مشترک بیچی. اینو ما ملتزم بشیم با هیچ جای فقه درگیری نداره، چون آیون گفتن خب شما اگر این تعارف و غالب رو بگید پس بنابراین اون جایی که یک آدم ظاهر الصلاحی که ذلیت نیست با یک آدم غیر ظاهر الصلاحی که ذلیته، خب اینا اگر با هم اختلاف داشتن قول ظاهر الصلاح باید مقدم کرد و قول ذلیت رو باید کنار زد. گفتیم این نیست، فرض روایت جاییه که هر دو ید دارن، اما جایی اگر یه نفر ید داشته باشه دیگری ید نداره، کی گفتیم که در این صورت قول اون شخصی که غالب و متعارف و عادتاً درست میگه قول او مقدمه. مفروض روایت جاییه که از ناحیه اختصاص ید یکی معینی در کار نیست.
ظهورش نه ظهور در تلاقی این آدم خوب بودنه، ظهورش که احتمال مالکیت اون رو واقعا عرفاً تقویت کنه نسبت به دیگر، یعنی همون
صغرای همون ید. نه شارع آمده ید رو ولو ید آدم افیونی رو حجت بر ملکیت قرار داده.
صحیحه، درسته،
بله درسته،
نمی کنه.
اما اونجایی که اینگونه نیست که یکی ید داشته، هر دو ید دارن، شارع اینجایی که هر دو ید دارن اینجا ید شوهر رو الغا کرده بابت اون غالب، این ملازمه ای نداره که اونجایی که یه کسی ید داره، یکی اصلا ید نداره. نسبت به اون کسی که ید نداره شعاره ایجاد یک علقه و یک اماریتی رو تلازمه در پذیرش دید. خصوص
اونجایی که من دو ید دارن، یعنی ما که میخوام یه خصوصیت
بله
بریزا
نمیرسه دیگه به هم. آخه اینی که
مقدار بگیم که
به همین مقدار
که هر دو ید داشته باشن. آره. شارع امام ممنوعی کرده اومده گفته اون جایی که به هر مثلا به یه حد وسط ظهوری ید یکی شدیدتره ید یکی قویتره تو خصوص این جاده.
اما با این خصوصیت، با همین خصوصیت، یعنی ید یکی از باب این که لو سألت ما من بین لابطه ها، میگن بابا این جهاز مال خانومه. شما اگر یه جایی از این قبیل آوردید بسیار خوب، هیچ جای فقهم به هم نمیریزه. این نگرانی بزرگان این بود که دیدید هم در کلام فاضل مقداد، هم در کلام صاحب جواهر، هم در کلام نراقی، اینا نگرانیشون از این بود که دیگه میزان ید که در فقه ضابطه مدعا علیه به هم بریزه. نه آقای من، که دیگه از این به بعد طبق ید نباید، طبق این که اینها ظاهر و صلاحه یا نه. نه آقای من، این نبود. اون چه از روایت استفاده شد در فرض ید مشترک، چون در فرض ید مشترک یک اماره ملغی نسبت به ید احد ما وجود داره و اون اماره ایست که من لو سألت من ما بین لابتی ها لقالو ان الجهاز یهدا من بیت المرء الى بیت الرجل. اینجا میگیم اون ید مشترک از اماریت ساقط، که اصلا ید به ملاک ظهورش در ملکیت میخواست حجت باشه. با وجود این اماره اینجوری، با وجود این که همه عالم میگن که جهاز مال خانومه، اصلا شاید اگر تا اینجام بگیم از روایت بعید نیست استفاده بشه که اصلا خانم الان ید نداره، خانم از خونه بیرون کرده شوهر، مرد تو خونه است، میگه این جهازا مال منه. اون تعلیلی که لو سألت ما بین لابطه ها اینجا رم بیگیره، اما اینجا اما چه ربطی داره اونجایی که این آقایی که پیشونیش یا سجده داره آمده درگیر شده با اون بیچاره‌ای که قیافه‌ای نداره، ریشتراش هم هست. آیا لو سألت من بین لابطه ها اینجا حق میدن به اون آقای جا سجده دار؟ کلا. این چه حرفیه که شما از روایت معتبره سندن در حدی که قطع به صدورش هست؟ گفتیم چهار واسطه، اونم وسائطی از چه قبیل؟ با تعدد اسانید. به این راحتی شما ای صاحب جواهر که حتی بیای پرخاش کنی به علامه بگی از ضوابط فقه خارج شدی، شما یه نراقی هم به یه جور دیگه‌ای بتازی، شما یه فاضل مقدادم بیای یه جور دیگه ای تندی کنی. حالا خوبیش اینه که کف الله المؤمنین القتال، صاحب ریاض آمد وارد معرکه شد، گفت آقا فاضل مقداد مقداری آرام کرد و موجبی نداره از این روایت رفعیت کردن. تخصیص در گیرم ما یک اطلاقی می داشتیم که ید مشترک اماره شرکت، الا این مورد موازین فقه به هم می‌ریزه، اصلا هیچ موجبی نداره بر رفع ید از این روایت به این لحاظی که آیون گفتن. با اینجور بله حکم، یعنی حکم میشه به این که این به اصطلاح متاع مال خانومه، این متاعی که تحت ید این دوست که لولا این خصوصیت جهیزیه بودنش حکم به شرکت میکردیم، حکم میکنیم مال خانومه. خب این حکم دوم بود. آره قاطی دیگه نه، ما دیروز گفتیم در روایت یه چیز دیگه هم، یه حکم دیگه هم آمده که بحث مشترکات. یک قضیه آمده که جهاز مال خانومه و مختصاتی هم که گفته میشه، نه اینکه مختصات انتفاعی و استفادهی، مختصات یعنی مختصات در آوردن، نه مختصات در بهره بردن. اونی که آقایونو به خطا انداخت این بود که امام علیه السلام به حسب این روایت یه حکم دیگه متعرض شد، و اون این که امتعه مشترکی که میتونه از آورده های مردم باشه به حسب متعارف، اینم بدید به خانم. از کجا این استفاده شد؟ چون قضاء رابع ابن ابی لیلا این بود که گفت سیاهه کنید، سیاهه رو که آوردن گفت هادا مال رجال و نسا هیل المرأه ولی زوج المیزان. فقط ترازو رو قفون رو بدید به من، اما مال رجال و نسا رو بدید به خانم. خب امام علیه السلام نسبت به این جهت که نفرمود ارأیت ان لو سألت ما بین لابتی ها، بهتون میگن که مشترکات یهدا من بیت المرأه الى بیت رجل، این که نبود. یه لحظه آقای من، امام علیه السلام نسبت به این یک استدلال دیگری فرمود، وجه دیگری فرمود. حضرت وقتی که جهاد رو تثبیت کرد برای زن که فرمود با دو نفر شما اثبات میکنید، حالا اینجا که دو نفر نیست، اینجا من بین لابتی ها به نفع زن شهادت میدم، پس اینجا اینگونه نیست که حکم. آخه راوی تعجب کرد، عبدالرحمن گفت تقویب حال المرأه، شما به نفع خانم؟ من باور نمی کردم، اگر نبود که از ابن ابی لیلا دیدم، اگر برام حکایت می کردن باور نمی کردم. شما همونی رو که اگر من نمی دیدم باور نمی کردم، شما همون رو دارید می فرماید. بعد حضرت استدلال فرمودن، فرمودن جهاز که مال خانم، این که دیگه حرفی درش نیست. تو این قسمت هم این روایت هیچ معارضی نداره و این قسمت روایته که مبنای برخی از معاصرین دامغ لب شده که گفته اصلا میزان قبل از ید تعارف و ظهوره. میزان در تشخیص مدعی، اگر تعارف و ظهور نبود بعد نوبت میرسه به مثلا ید، اصلا میزان اولا اون ایشون قرار داده که ما گفتیم نه، اصلا این در فرض نبوده، ید اصلا ید مختصه. خب بعد از آنی که حضرت فرمود جهاز مال زن، بعد حضرت فرمودن خب حالا مشترکات. مشترکات مرد ادعا میکنه من اضافه کردم این رو، فیدعی انه احدث شیئا فی، میگه من اضافه کردم، من احداث کردم، من اینو ذمیمه کردم. این ادعایی که من ذمیمه کردم این خودش ادعاییه، مرد باید اینو اثبات بکنه، نه از بابی که این ذمیمم لو سألت ما بین لابتیها، بهتون میگن اینا این که دیگه نیاز من ساعت من بین لابطه ها نداره. دیدید که ابن ابی لیلا تو این قسمت که از جزء من بین لابطه هاست، در یه وهلهی گفته بود اینا مال مشترکاته، در یه وهلهی گفته بود اینا مال مرده. مشترکات رو چهار جور قضاوت کرده بود. یه قضاوت اولی بود که مال اون کی بود؟ نخعی که گفته بود مختصات مالکی، مشترکات مالکی، مختصات زن مالکی، مختصات مردا مالکی، مشترکات یو قسم. پس ابن اون نخعی هم جزء من بین لابطه هاست دیگه. یه جا گفته بودن اصلا مشترکات مال مرد، چون زن از قبیل مهمانه، مرد صاحب خونه. یه جا گفته بودن مشترکات به اصطلاح تقسیم میشه، یه جا هم گفته بودن مشترکات مال زن. پس اینجور نیست که در مشترکات امام بیاد بگه لو سألت من بین لابطه ها، مثل مرحوم نراقی که به جوش و خروش آمد که انه تخیل کرده که این تحلیل میخواد تطبیق بشه حتی بر مشترکات، ولذا چی گفت مرحوم نراقی؟ فرمود لو سألت من بین لابطه ها، که این که مرد شب زفاف تو خونه اور ننشسته منتظر این که خلاصه خانم بیاد ساتر عورت بش بده و را بیفته بیاد خونه خونه هجله، مگر امام علیه السلام برای اون لباسای مرد که مختص مرد به قول آقایون، یا بر اون مشترکات به لو سألت من بین لابطه ها تمسک کرد که شما گفتی لو سألت من بین لابطه ها مرد لخ نیامده، مردم یک خریدایی میکنه. آره مال مختصات، نه جهاز، نه مختصات انتفاع،
نه مختصات آوردن.
بله
اینجا دلیل نیست، این توضیح واضحه درست اناره ها ده اونجایی که اناره
خیلی خوب
بزنه، چون اناره ها اصلا موضوع
آقای من
چون زن آورده،
زنه یقین نیست آورده، مرده میگه من بعد اینا، زنه میگه مرده میگه آقا خانم لخ آمده تو خونه من.
انگار ما میگه تو مختصات
میگه میدین
زن، چرا؟ چون از مختصات زنه.
آقای من در همین جا گفته بودن که به اصطلاح کل خانم مهمانه، یکی از اقویه ابن ابی لیلا این بود که خانم مهمانه، خانم بی زحمت لخ آمده لختم بره، مهمانه، مهمانی که آمد تو خونه شما بگه آقا این فرشایی که تو خونه شماست مال منه. خب حالا در غیر جهاز کلام اینه، مرد میگه بخشی از این زندگی که الان میبینید من ذمیمه جهاز کردم، من تهیه کردم، یعنی یدعی انه احدث شیئا. حضرت در اینجا فرمودن خب پس اصل اینکه یکیشون دارایی داشته، آورده ای داشته معلوم، حالا مرده ادعا میکنه منم آورده ای دارم که این میتونه جزء آورده های خانم باشه، میتونه مرد تهیه کرده باشه. حضرت فرمودن اینجا مرد داره ادعا میکنه من ذمیمه کردم، این ادعاست باید اثبات بکنه. اینو دیگه به مسئله لو سألت من بین لابطه ها حضرت استناد نفرمود. خب حالا در این قسمت اتفاقا روایت معارض داره. معارضش چیه؟ روایات یونس و عرض کنم رفاعه میگفت در نه معاصره شما اون مختصات رجال بود، رفاعه و یونس گفت یقسمو نسبت به مال رجال و نسا یقسمو، یعنی اونایی که میتونه آورده ی هر دو باشه. ولذا مرحوم نراقی به درستی تشخیص داده، فرمود حالا اینجا تعارض. روایت عبدالرحمن میگه مال رجال و نسا للمرئه، روایات یونس و رفاعه میگه اونایی که لرجال و نسا یقسم. خب یقع و تعارف در این نقطه، یعنی که دیگه روایت عبدالرحمن رو از دم بزنید کنار، بگید که گفتنی نیست. اون روایت در مثل جهاز معمول، بالعین مورد عمل، ولا محظوره ولا معارض له. بله در مشترکات که میتونه آورده ای طرف این باشه، روایت عبدالرحمن گفت للمرئه، روایت به اصطلاح رفاعه و یونس گفت یو قسم. خب حالا اینجا در این قسمت وقتی تعارض کرد، بعد از فرض کنید تساقط، مرجع چیه؟ مرجع قاعده است. قاعده مطابق با اون روایات یونس و رفاع است. چرا؟ مالی است که تحت ید دو نفره یو قسم. نه نه، اگر تعارض کردن تساقط، قاعده مرجع ما قاعده. اگر گفتیم که ترجیح به سنت از باب مثلا همون ید اقتضای اشتراک رو میکنه، دیگه این خیلی فرق نمیکنه از باب اینکه موافقت روایات رفاعه و یونس با سنت که عبارت از حجیت است، یا بعد از تساقط مرجع قاعده. قاعده چیه؟ مسئله ید دیگه، عموم ید، قاعده ید. نه تعلیل همه اشتباه از همجا نشد گرفته. تعلیل خب میدونم آقای من حضرت شروع کردن تعلیل کنن اون حکم رو که فرمودن حضرت در اون حکم فرمودن مشترکات رو میدیم به خانم. حالا که میگه ایش حضرت گفتن مشترکات رو میدیم به خانم، حضرت میخوان استدلال کنن چرا مشترکات رو میدیم به خانم. گفتن قدم به قدم، جهاز که مال خانمه به دلیل اینکه لو سألت من بین لابطه ها، مشترکات و مرد میگه من ذمیمه کردم، داره ادعا میکنه.
اصلا متن روایت اینه که میگه وقتی میگه که متاع برای مرد هست، بعد خود حضرت از راوی سوال میکنه میگه که چند تا شاهد لازم بود تا این حرفش تا ثابت بشه که اگر این زن ادعا میکرد، یه دو تا شاهد کافی بود. بعد حضرت میگه که اگر از افرادی که بین دو خوب هستن بیان بگن که این از خانه زن اومده به خانه من، خب این کافیه دیگه.
کافیه برای چی؟ کافیه برای چی؟
برای همون
آقا حضرت فرمود لو سألت من بین لابطیها ان الجهاز یهدا، لو سألت من بین لابطیها این که تمون مردم یهدا.
جهاز و
متاع احتیاج من
وحشت عبدالرحمن برای چی میگه؟
بله وحشت عبدالرحمن اینه که دارید مشترکات رو میدید. آقای من که وحشت عبدالرحمن اینه که چرا مشترکات رو به زن میدید. خب حضرت گفتن قدم به قدم، جهاز که مال خانومه، اینو که قبول داری، از این دیگه وحشت نداری؟ میگه بله قبول دارم. بعد حضرت میگه حالا مرد داره یه ادعایی میکنه، میگه مشترکات رو من ذمیمه کردم. خب این ادعاییه، باید بیانه بیاره. میدونم
یعنی
آقای من یعنی به امام اعتراض میکنی؟ امام خانش من اگر میخواست استدلال بکنه بر اینکه مشترکات مال خانمه به اینکه الجهاز یهدا، جاداش اشکال بکنید. اما امام استدلالش بر اینکه مشترکات مال خانمه اینه که مرد داره ادعا میکنه من ذمیمه کردم به جهاز. واقعا مرد داره ادعا، منتها شما دارید خب زنم ادعا میکنه که جهاز من مشتمل بر این بود.
فقره اول
مساعدت با این جهت داره که پس زن یا آورده ای داشته. خب حالا مرد معلوم نیست اصلا آورده ای داشته باشه، شاید زن بالاخره یه چیزی داشته، شاید مرد هیچی نداشته. آقای من اما لازم نیست دیگه مرد یه آورده ای الا ولا، زن حتما جهاز داره. اما مرد میدونم، اما این میگم این اعتراض به امام به استدلال امامه که چرا امام میفرماد اگر مرد ادعا بکنه من ذمیمه کردم، او رو مدعی به حساب میاری. خب زنم مدعیه. نه اصلا بحث مختصات مرد نه دیگه اون آورد، یعنی مختصات مرد، نه مختصات مرد مال خود مرد. یعنی اگر مرد شمشیر داره اینا که دیگه اینجور، چون امام علیه السلام نسبت به اون مشترکات فرمود مرد ادعای ذمیمه میکنه، چون مختصات مرد رو که مرد ذمیمه جهاد نمیکنه، مختصات رو ذمیمه خودش میکنه. خوب دقت کنید، مرد نسبت به مشترکات ادعا میکنه که من ذمیمه جهاد کردم، جهاد خانم کم بود من برش افزودم، و الا شمشیر و لباسای خودشو که مرد جزء ذمیمه جهاد خونه نمی کنه، ذمیمه خودش می کنه. خیلی روایت صاف و رند و بی ابهامه. مال اینه که آقایون آمدن بد معنا کردن، گرفتار شدن. این روایت نسبت به مختصات مرد، همان طوری که اصلا فرض روایت اینه که قضاء رابعه ابن ابی لیلا چی بود؟ این بود که سیف رجو میزان مال مرد. خب میزان مال مرد، گفت چون این مرد، خب شمشیرم مال مرد. من متاع رجل، پس متاع رجل مال رجل. اونی که هست متاع الرجل و المرعه للمرعه، پس متاع الرجل للرجل. اون آورده های مرد مال مرد، اونایی که مال زنم که بلا اشکال مال زن. منتها در قضاء رابع ابن ابی لیلا این بود که مشترکات مرد گفت هادا للرجال و النساء هی للمرعه. من امروز وسائل نیوردم، شما های هرچی میگید، ولی خب دیگه اینقدر روایت رو دیگه تو ذهنم هست که در این فرض چه اشکالی داره؟ مشترکات رو روایت امام فرمود یه للمرعه، منتها این مشترکات که للمرعه روایت معارض داره با فرض وجود معارض برای روایت نسبت به این مشترکات، ساقط میشه این روایت از اعتبار. چون بله روایت عبدالرحمن قطعی الصدور است، روایات یونس و اونام بعید نیست اونام قطعی الصدور باشه، چون روایات خوبی بود سندن، و حالا نیازم نیست قطعی الصدور باشه، دلیل حجیت شامل اونم هست. یقا و این همه تعارض نوبت برسه. خب شاید این روایت عبدالرحمن شاید تقیه بوده، ممکنه، ولو با برخی از عامه مخالف، اما ولو خود ابن ابی لیلا عدول کرده بود، رجوع کرده بود. اما به هر حال خلاصه این با اونی که در روایات یونس و رفاعه بود تعارض میکنه، یا به مرجحیت سنت که ید باشه یا به مرجعیت ید، حکم به ملکیت، حکم به قسمت بر اساس قاعده میشه، نه بر اساس روایت مثلا رفاعه یا تو مال مشترک. مال مختصا که مال بلا اصلا خلافی نیست، اختلافی نیست.
جهاز
جهاز اصل جهاز که مال خانم. چرا؟ چون من بین لابطه ها میگن جهاز مال خانم، منتها این نسبت به اصل جهاز. ولذا اگر یک جایی ثابت شد که خانم جهاز نداشته از اول، دیگه اینجا نسبت به اون مشترکات موضوع نداره بگیم این جزء جهاز خانم. اینا داخل میشه در این که هر دو ید دارن باید قسمت بشه. یه خانمی آمده خونه این شوهر که لوسل تهل ده رو میگن این خانم هیچی نداشت، شوهر آمد این خانم دست خالی از خونه بابا برد خونه خودش، خونه ای که خود مرد همشو تجهیز کرد. خب این خانم آمد تو این خونه مد، حالا زبون در آورده، بعد که بعد از 10 سال زندگی، خب حالا اصل جهاز مال مرد، اما خانم میگه که بابا اون روزی که آمدیم این خونه این مرد جهاز آورده بود، اما جهازش ارزونی خودش، دیگه تلویزیون LCD توش نبود، فرش نخفرنگ و نمیدونم ابریشمی نبود، اینایی که میبینید اینا همه زحمات منه، دار قالی که میبینید اونجا اینا مال منه، اینا با زحمتی که کشیدم، مردم اگر به جایی رسیده از زحمات من بر خودش دیگه الان آقا شد، ولی اون جهیزیه اون روز اولش، اینجا دیگه حکم نمیشه به رفع خانم. چرا؟ ید مشترکه، چون جهاز ابتدا از اون نبوده الان هم نمیتونه اینا جز، بلکه ممکنه به عکس بگیم، ممکنه طبق اون تعدیل روایت بگیم که جهاز که مال مرد بود، زن ادعای زمیمه میکنه، زن باید بیانه بیاره. حالا این 5 نکته در پایان این مسئله باقی میمانه که مرحوم نراقی متعرض شده، اینو انشالله فردا دنبال خواهیم کرد، که یکی از این مسائل اینه که اولا حکم میشه به نفع زن، نیاز به قسم هم هست یا به مقتضای اطلاق این روایات، میگه للمرعه، اونی که للمرعه، للنساء للمرعه، مشترکات للمرعه، آیا للمرعه حالا چه در مشترکات چه در مختصات نیاز به قسم نداره؟ حد اینه که چرا نیاز به قسم داره کمایتی. دوم این که یحکمو، جایی که استصحابم باشه یحکمو برخلافش، اینا اموریست که انشاءالله در تکمیل این مسئله چند نکته هست، مراجعه کنید به این کلام مرحوم نراقی در مستند، که از بذارید من آدرسشم به شما بگم، من این کلام ایشون امروز آورده بودم که بعضی از قسمت‌های متقدمه در بحث اصل مسئله رو، ایشون در صفحه 378 می‌فرماد فروعون، به عنوان فروع متعرض همزه به جیم بله دال ه واو ز، نمیدونم 7 شد بله، متعرض فروع به عنوان فروع میشه، که این مکملات جهت بحثه، کما این که مرحوم صاحب جواهر تبعا للمحقق یک زمیم و معروف بین اصحاب، تکمیل کردن فرع سابق رو به یک زمیمهی که حتما مراجعه کنید، و اون این که اگر اختلاف بین زن و شوهر بود خب اینی بود که گذشت، ولی اگر اختلاف بین پدر زن و شوهرشو، پدر زنه میگه این کالاهایی که میبینی اینا قسمتهایش مال منه که فرستادم برای دخترم، اونم نه به عنوانی که ملک او باشه، آریه براش فرستادم، یه کنیز فرستادم شب عروسی با دخترم که خدمتکار خونه باشه، تا ولیدار روایت داره، حالا خانم مرده، خانم که مرده پدر زنه میاد میگه خب کنیزه رو پس بده آقا، تا من کنیزه فرستاده بودم آریه خدمت و دخترم بکنه، تو که حالا بعد از این میخوای بری یک زن بگیری، هرکی براست که دیگه بره، خلاصه جور هندوستون باید دیگه خودش بره دیگه، کنیزش هم بره خودش تهیه کنه دیگه، کنیزه دختر ما رو پس بده. حالا اون مسئله ایه که معروف یه چیزی گفتن، منصوص یه چیزیه، و یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین. این مسئله فردا که تمام میشه، این زمیمه رو آقای خویی هم تو فرع بعد داره، آقای خویی بعد از مسئله اختلاف زوجین، اختلاف پدر زن و داماد رو مطرح کرده که مکمل مسئله است، و این فصل با این دو مسئله به پایان میرسه، میمونه فصل اختلاف در مواریث که دیگه حالا بحثش بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.